چه نومعلمان با شما دقایقی رو صحبت بکنم. تربیت معلم خیلی توضیح و توجیهی در ذهن ما لازم نداره. ما خیلی شنیدیم در مورد اینکه چرا تربیت معلم یک کار تخصصی و ویژه است و این امر مهم انقدر در نظر نظام مهم و متمایز هست که علارغم همه سختی‌ها و مضایق مالی که ما در کشور داریم، دانشگاهی به گستره ایران بزرگ با 98 شعبه در سراسر کشور برای تربیت معلم تأسیس شده و همه نوع حمایتی که ممکن بود واقعا ما اون از طرف عالی‌ترین مقام کشور، مقام معظم رهبری، سخاوتمندانه و به کرات در مورد اهمیت این که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم باید یک دانشگاه اختصاصی و انحصاری و با یک مسئولیت تربیت معلم مورد حمایت همه ارکان نظام باشه، در مورد این شنیدیم و دیگه تکلیف بر ما مشخص هست. واقعا اگر جامعه معلمانش تخصصی تربیت شده باشن، متعهد باشن، دل به کار باشن و مهمتر از همه اونها جایگاهی داشته باشن که دانش آموزان به معلمان به عنوان مرجع نگاه بکنن، به عنوان الگو نگاه بکنن، قبطه این رو بخورن که مثل معلمشون بشن، دوست داشته باشن جا پای معلمشون بذارن در همه عرصه ها، اجتماعی، فردی، اون وقت این جامعه چه آسیب هایی براش باقی میمونه؟ واقعا آسیب های کمی باقی میمونه. ما در مورد تربیت معلم یک گفتمانسازی بسیار خوبی در کشور داریم. گفتمان حاکم بر کشور در مورد تربیت معلم گفتمان فاخری است. اما روی دیگر سکه تربیت معلم و یا ادامه گند اول هست مرحله نگهداشت معلمه. اگر تربیت معلم یک روی سکه این جریان ارزشمند هست، روی دوم سکه نگهداشت معلمه. شما تصور بفرمایید ما اگر این همه اصرار داریم که معلم باید در دانشگاه فرهنگیان تربیت بشه و میایم ویژه براش سرمایه گذاری میکنیم، این همه هزینه هم انجام میشه، این همه انرژی، این همه آبرو گذاشتن ها انجام میشه که تربیت معلم در دانشگاه ویژه و خاصی انجام بشه و این یعنی اینکه ما نظام داره هزینه های خودش رو بالا میبره، یعنی خیلی داره مایه میذاره که این کار انجام بشه. اگر ما در این زمینه انقدر اصرار داریم، اگر در نگه داشتن این معلم در 30 سال آینده این اهتمام رو نداشته باشیم، اون وقت آش نخورده و دهنه سوخته است. ما این همه زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، سرمایه گذاری کردیم، اما ممکنه اون نتیجه گیری که مد نظر ما هست اتفاق نیفته. اگر معلم شایسته و متعهد و با کیفیت و صاحب صلاحیت رو تعبیر کنیم به یک دندان سفید مرواریدی، زمانی این دندان سفید مرواریدی کارکرد داره و استفاده میشه که برای یک لثه سالمی هم مستقر باشه. این لثه سالم اون بستری است که ما برای باقی ماندن و نگهداشت معلم باید فراهم بکنیم. البته نگهداشت معلم یه پروژه فوق‌العاده سنگین و ملی است، یک جنبه و دو جنبه هم نداره. اگر در ساده‌ترین شکل خودش نگهداشت معلم رو در یک 6 ضلعی ما بخوایم ترسیم بکنیم و تصور بکنیم، یک ضلع از نگهداشت معلم خود نظامه، دولت جمهوری اسلامی است، با سیاستگذاری ها، با تأمین معیشت معلم، با کمک به رفع دغدغه های معلم. ضلع دیگر این قضیه مجلس شورای اسلامی است که با وضع قوانین، ضلع دیگرش آموزش و پرورش به عنوان یک شکل تأکیدی آنچه که ما به عنوان دولت ذکر کردیم باید در میدان باشه و زیرساخت‌ها رو فراهم کنه، پیگیری‌هایی داشته باشه که انگیزه های معلم بتونه باقی بمونه. اما جنبه‌های غیر دولتی هم داره، یعنی ما دولتی‌ها میتونیم کارهای غیر دولتی هم بکنیم در نگهداشت معلم. البته که وظیفه سازمانی ماست، اما فراتر از وظایف سازمانی هم میتونیم نقش ایفا کنیم در نگهداشت معلم. نکته‌ای که من میخوام امروز روش تاکید بکنم و مربوط به جلسه ما میشه، چون موضوع نگهداشت معلم رو میشه در گستره ملی بررسی کرد، یه پروژه بسیار بزرگی است. وظیفه همه ما که اینجا نشستیم اینه که در هر جا و هر مکانی امکانی برای ما فراهم هست در مورد آنچه که دولت و مجلس و نظام باید در نگهداشت معلم انجام بده ما مطالبه گری بکنیم به عنوان متولیان دستگاه تعلیم و تربیت. اما اون پروژه بزرگ و اون مسیر طولانی ممکنه موضوع بحث این جلسه ما نباشه. در جلسه حاضر اینجا و الان ما باید در مورد موضوعی صحبت بکنیم که از دست خود ما برمیاد و من میخوام دقایقی وقت شریف شما رو بگیرم در مورد آنچه که ما افرادی که دور این میز نشستیم میتونیم در مورد نگهداشت معلم انجام بدیم باید چه بکنیم. واقعا یک اشرافی بر آنچه که به عنوان فرایند تربیت معلم ما ازش ذکر میکنیم همه ما باید داشته باشیم. چه کسانی دارن وارد تربیت معلم میشن؟ رتبه های برتر کنکور سراسری، 1/3 ورودی های تقریبا هر ساله دانشگاه فرهنگیان رتبه های زیر 1000 دارن. من میخوام بگم رتبه کمترین شاخص قابلیت های این بچه هاست. واقعا بچه های شایسته ای هستن. ضعیفترین شکل معرفی اینها میتونه این باشه که رتبه هاشون خوبه. صدها خوبی های دیگه ای دارن که واقعا اینها رو شایسته میکنه و مسئولیت ما رو در دانشگاه فرهنگیان زیاد میکنه. من به عنوان کسی که هم با این بچه ها درس دارم و در کلاس تدریس میکنم با اینها ارتباط دارم، هم به عنوان کسی که مسئولیت اجرایی دارم و با جنبه های مختلف زندگی اینها در دانشگاه فرهنگیان ارتباط دارم، خدمت شما عرض میکنم واقعا شایستگان وارد دانشگاه فرهنگیان میشن. و در طول 4 سال نظام با همه بضاعت خودش اومده به میدان که معلم رو تربیت بکنه. و اما این دانشجویان وارد دستگاه تعلیم و تربیت میشن، وارد مدرسه میشن و در این شروع به اشتغال به عنوان معلمی یک دوره گذاری رو تجربه میکنن که این دوره گذار دوره بسیار حساسی است. از چه نظر حساسه؟ شما در مطالعات مربوط به ازدواج هم مقاله ها رو بررسی بکنید میگه 5 سال اول ازدواج 5 سال آسیب پذیره. یعنی در واقع یک فرایند فرهنگ پذیری است. الان کسانی که از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه میرن این خطر رو داره که ممکنه در این مسیر غرق بشن، یعنی به اون ساحل مقصود نرسن. آمدن از یک محیطی غیر از آموزش پرورش به یک محیطی که ما قرار ایشون رو به عنوان معلم داشته باشیم دانشجوی نو معلم ما رو با چالش‌های متعددی روبرو میکنه. چه چالش‌هایی؟ محیط براش ناآشناست، با یک سری تصورهای ذهنی وارد این دستگاه شده که اگر ما اونها رو به رسمیت نشناسیم و برای حفظ اون و یا تصحیح اون کارهای مناسب انجام ندیم یه سری آسیب‌هایی رو اینجا ایجاد میکنه. ممکنه در برقراری ارتباط این دانشجو که امروز شده معلم و نو معلم در ارتباط با والدین تعلیماتی ندیده واقعا. یعنی دانشگاه ما شاید بعضی از چیزهایی که او در میدان عمل احتیاج داره رو در برنامه درسیش نبوده که بهش ارائه بده. ما یک بازدیدی داشتیم از غرب استان مازندران، وارد کلاس های درس بعضی از این فارغ التحصیلان دانشگاه خودمون شدیم. بعد از اینکه میخواستیم در واقع یه نشستی با این نو معلمان داشته باشیم، یکی از اونها گفت من میخوام یه پیشنهادی به شما بکنم به عنوان کسانی که در دانشگاه فرهنگیان دارید برنامه ریزی میکنید. اینجا ما مشکلاتی داریم که شما ما رو براش آماده نکردید و این حرف رو ما دوست داریم امروز در جلسه امروز از زبان شما هم بشنویم، بازخورد بگیریم در مدرسه، در واقعیت‌های میدانی مدرسه چه می‌گذرد که دانشگاه بهش نپرداخته، دانشجو رو براش آماده نکرده و الان میلنگ دانشجو در مدرسه. این بازخوردها رو ما انتظار داریم که از شما دریافت کنیم. به من ما سعیمون بر اینه که یک کارگزار فکور تربیت بکنیم، کسی که در لحظه تصمیم میگیره بهترین کار ممکن چیه. اما خیلی چیزهای غیر قابل پیشبینی هم ممکنه پیش بیاد در مدرسه. به هر حال یک معلم جوان که پر از شوقه، پر از ذوقه، پر از انرژیه، مسلط به تکنولوژی روزه و علاقمنده و میخواد بیاد یه تغییری ایجاد بکنه، اما اینا که مثبتن جنبه های کاستی و منفی هم داره، تجربیات کافی نداره، ارتباط با والدین رو خیلی درش مسلط نیست، ارتباط با همکاران با سابقه رو ممکنه نتونه خوب برقرار بکنه، کاستی هایی در روش تدریس ممکنه در ابتدا داشته باشه که در میدان عمل با آنچه که او روی کاغذ خونده ممکنه جور در نیاد. و اینجا نقش حمایتی یک مدیر میزبان، مدیر مدرسه، نقشی است که باید این ارتباط رو برقرار بکنه. باید نذاره که تیر خلاص به این دانشجو بخوره، به این نومعلم بخوره. همکاران عزیز، واقعیت‌های میدانی مدرسه چیزهایی داره که همه اونها برای یک جوان نوپا در عرصه معلمی چالشه و ما به عنوان دانشگاه فرهنگیان واقعا دغدغه داریم. دغدغه ما چیه؟ این دغدغه رو داریم که چه می شود این محصول ما به چه راهی و در چه مسیری قرار می گیره، چقدر موفقه، چه آسیب‌های او رو تهدید می‌کنه و واقعا دوست داریم که کمک کنیم و رصد بکنیم. همین نشست امروز نشانه است از دغدغه دانشگاه فرهنگیان برای نگهداشت محصولاتش در دستگاه عظیم تعلیم تربیت. و امروز اومدیم اینجا خدمت شما که عرض کنیم این کسانی که به مدرسه شما وارد میشن قابلیت‌های بسیار زیادی دارن و ذوق‌های فراوانی دارن که اگر به رسمیت شناخته نشده باشه و اگر بهشون میدان داده نشه ذوقشون کور میشه، میخوره تو ذوقشون. اومدن که شغل قمر کنن، اومدن یه جایی رو آباد کنن، اومدن یک مسیری رو عوض بکنن. حالا یه معلم با تجربه ممکنه بگه بشین پسر، بشین، زیاد تون نرو، ما بودیم دیدیم. ممکنه این حرف سرد تیر خلاص رو روز اول به این دانشجو بزنه. ما دیدیم این رو و شنیدیم، حتما شما هم ممکنه دیده باشید، انشاءالله تعدادش خیلی خیلی کم باشه، ولی هست که معلم با سابقه ای ممکنه نگاه کنه به یک همکار جدید الورود خودش که جنب و جوش داره، میاد میره، مثلا ویدیو پروژکتوری میخواد روشن کنه، یک فیلمی پخش کنه، یک پاورپوینتی آماده کنه پخش کنه، بگه پسر تو چته، چه خبرته، چقدر سرعت داری میری، بیا بشین میرم. این را ما رفتیم، هیچ خبری نیست، خودتو خسته نکن، بیا بشین، تو جوان به این خوبی، اصلا معلم شدن چی بود؟ اگر این حرف رو به شوخی هم بهش بزنه که گاهی اوقات ممکنه متاسفانه بزنن، این میدونید یعنی چی؟ میگه غلام آن کلماتم که آتش انگیزد، غلام آن کلماتم که آتش انگیزن. بعضی از کلمات وقتی شما میگید فرد رو به شوق میاره، یعنی او رو زنده میکنه. بعضی هم مثل آب یخ روی آتیش. ممکنه یه معلم 30 سال سابقه، امروز که 30 سال سابقه داره، ممکنه واقعا انگیزه هاشم از دست داده باشه، اما همین معلم بی انگیزه حداقل 20 سال عاشقانه کار کرده، بعد خودش در مرور زمان خسته شده، انگیزه هاشو از دست داده. حالا فکر کنید این تجربیات رو بیاد روز اول بگه فلانی تو اصلا نرو، مثل اعلام کردن نتیجه شکست یک مسابقه فوتبال برای کسی که داره دقیقه 1 یک فوتبال تماشا میکنه، چه حالی بهش دست میده؟ بذارید او تماشا کنه، قرار دقیقه 89 این تیم گل بخوره، اما از دقیقه 1 تا دقیقه 88 بذارید خودش لذت ببره، بذارید انتظار گلش از بین نره، شاید او دوست داشته باشه یک دقیقه 50 گل بخوره، حرکت‌ها همه براش طبیعی باشه، روز اول نتیجه آخر رو که ما بهش رسیدیم معلوم هم نیست او بهش برسه، اونو بهش اعلام نکنیم. واقعا این مهمه که همکار قدیمی ما در کلاس و گاهی اوقات خود مدیر، خود مدیر هم ممکنه زله بشه از دست این ورجه های بیش از حد یک معلم جوان با انرژی، بگه چه تو چه خبرته؟ چیه اینقدر هی تون میری؟ هیچ خبری نیست، بیا بشین بیریم. اینا که ببینی با تجربه انا، اینا چرا نشستن ساکتن؟ حتما یه چیزی میدونن دیگه. بعد ببینید این چه میکنه؟ این همه آنچه که در تربیت معلم، در دانشگاه فرهنگیان، در برنامه ریزی ها انجام شده، همه رو با یه تیر خلاصش میکنه. و میدونید چه اتفاقی میفته؟ وای بر ما اگر معلم ما در ذهن خودش معلمی رو بذاره کنار و از آموز پرورش هم بیرون نره. اون یک ظلم مضاعف به آموز پرورش. میگم اگر این معلمی که ما روش زحمت کشیدیم در سال دوم به این نتیجه برسه نمیخواد معلمی کنه، بذاره و بره اصلا، این یک ضرره. ضررش اینه که ما روی یک آدمی سرمایه گذاری کردیم، بهش امید داشتیم، بنا به هر دلیلی نخواست ادامه بده. ضرر مضاعف اینه که این آدم در ذهن خودش ذوق رو بذاره کنار، شوق رو بذاره کنار، انگیزه رو بذاره کنار، تلاش رو بذاره کنار، خودش رو به آب و آتیش زدن برای بچه های این مملکت رو بذاره کنار، اما از آموزش‌هاش هم بیرون نره. حکم کارگزینی و حضور در کلاس درس رو داشته باشه. چه باید بکنیم؟ مثل طلاق‌های عاطفی که اتفاق می‌افته. بعضیا طلاق می‌گیرن، در دادگاه ثبت می‌کنن، خداحافظی می‌کنن، میرن. این یک نوعی خود تکلیف همه هم معلومه. یه موقع هم هست شما اینو اعلام نمی‌کنید، هیچ جا هم ثبت نمی‌کنید، طلاقی هم صورت نمی‌گیره، اما به لحاظ عاطفی این زندگی زناشویی کارکردهای زندگی زناشویی رو دیگه نداره. از ندیدن‌های هم دلتنگ نمیشن، از دیدن‌های هم خوشحال نمیشن، فرزندان در محیط بالنده خانواده رشد نمی‌کنن. این ممکنه در این جریان اتصال معلم جدید به بدنه آموز پرورش اتفاق بیفته اگر مراقبت نکنیم. ما اینجا جمع شدیم عرض بکنیم که در نگهداشت معلم نقش دولت فوق العاده پررنگه و مؤثره، نقش مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثره، نقش وزارت آموز پرورش به عنوان بخشی از دولت که باید مطالبه گری بکنه و پیگیری بکنه و بیش از همه نگران این کار باشه بسیار مهمه و باید همه ما مطالبه بکنیم که در نگهداشت معلم همه پای کار باشن. اما امروز تو این جلسه میخوایم صحبت بکنیم که من مدیر در سطح شخصی خودم، در سطح مدرسه خودم چه کاری میتونم بکنم که این معلمی که اومد بشه عاشق دلباخته تعلیم و تربیت، یا حداقل از بین نره ذوقش تا در سالهای بعد یا بهتر بشه یا بدتر، یا اینکه در این فضا او رو از حیز انتفاع خارج بکنم و سال اول انگیزه هاش ازش بگیریم. بنده خودم هم تربیت معلم رو تجربه کردم، تحصیل در تربیت معلم، هم معلم ابتدایی بودم، هم معلم راهنمایی بودم، معلم دبیرستان بودم، همه سطوح آموزش پرورش رو و تربیت معلم رو تجربه کردم و الان واقعا میتونم به شما نمونه های عینی بگم از برخورد یک کارگزینی در اداره آموزش پرورش که انقدر منو دلگرم کرد و منو شرمنده کرد که در جایی که قرار بود یک سال موقتی فعلا بمونم تا سال دیگه برم جای دیگه، تقاضا دادم من دوست دارم 3 سال اینجا بمونم و واقعا موندم و خودم رو میکشتم تو کلاس برای بچه های اینا. همون روز همون ساعت گلایه هایی هم ممکن بود از کمبود حقوق و نمیدونم چیزهای دیگه هم که الان ممکنه تو ذهن همه ما باشه داشتم اون موقع. و به عنوان یه غریبه وارد یه شهر شدم. واقعا اینی که دارم میگم عین واقعیته. کارگزینی انگار یک دوست 20 ساله 30 ساله منه. پا شد بعد خیلی احترام برگاه های منو گرفت. کجا بودید شما؟ خیلی ما خوشحالیم، چقدر ما خوششانس بودیم شما اومدی اینجا. بعد کلی کار منو رو انداخت، انقدر با من خوب برخورد کرد، باور بفرمایید من توی کلاس درس دوست داشتم اصلا خودم رو بکش. دیدن دغدغه های شما و با دیدن دلبکاری شما و حمایت هایی که ازش میکنید و محبت خواهرانه و برادرانه و پدرانه و مادرانه که نشون میدید، او اصلا یادش بره که با کسی از کسی دیگه گله داره. در اینجا در این مکان او میشه آدم ششتون برای خدمت گذاری. خواهش من از شما برادران و خواهران گرامی که مدیران مدرسه هستید اینه که در تنظیم روابط نومعلم با معلمان با تجربه نقش ایفا بکنید. این رابطه ها خود به خود اتفاق نمیافته. نومعلم میتونه مورد اقبال قرار بگیره، معلم های دیگه کمکش کنن، بهش راهکار بدن، مثل فرزندشون او رو قبول بکنن، حمایتش بکنن، میتونن هم گارد بگیرن، روبروش وایستن و بایکوتش بکنن. ممکنه خود این نو معلم هم رفتارهایی داشته باشه که تحریک کنه اون بایکوت کردن ها رو. شما باید مداخله کنید، باید ارتباط با خانواده ها، اینا بی تجربه هن. چه ارتباطی با خانواده بگیرن باید شما نصیحتشون کنید، به خانواده دلگرمی بدید. اینا میان میگن اینا این کیه که سال اول اومده فرستادی کلاس ششم بچه منو بدبخت کنه، بعد گارد میگیرن. او هم میگه اه شما گفتید که من به درد نمیخورم، حالا بهتون میگم چطور به درد نمیخورم. همیشه خراب شد همیشه. شما واقعا به عنوان مدیران باید در ارتباط با خانواده ها نقش ایفا بکنید. و میخوام عرض بکنم ادارات محترم آموزش و پرورش، اداره کل محترم و همکاران عزیز ما در ادارات آموزش و پرورش هم بفرمایید. عرض میکردم در اداره کل آموزش پرورش استان و ادارات آموزش پرورش شهرستان هم یک مراقبت هایی گاهی اوقات میتونه کمک بکنه. بعضی از دانشجویان ما مراجعه کردن که من مثلا لیسانس فیزیک گرفتم، من فرستادن ابتدایی دارم درس میدم، من ناراحتم. ناراحتیم اینه که اولا من اصلا ابتدایی درس دادن بلد نیستم، من این کاره نیستم، اون یه تخصص خاصیه. ثانیاً آنچه که من به عنوان فیزیک خوندم و عشق منه و دوست دارم برم فیزیک درس بدم از اون محروم شدم. الان حس خیلی بدی دارم در ابتدای کار. واقعاً تا حدی که امکان داره ادارات محترم آموزش پرورش در این که مقطع افراد عوض نشه میتونن خیلی کمک بکنن. و همچنین در کنار همین موضوع به کار گرفتن این فارغ التحصیلان در پست‌های اداری از همون سال اول خودش شاید یه چیز مثبتی نباشه. اینها باید معلمی رو تجربه بکنن، برن تو کلاس. فردا هم اگر انشاءالله قرار شد مدیر کل آموزش پرورش باشن، یک درک مناسبی از این که در کلاس ابتدایی چه گذشت، در کلاس راهنمایی چه گذشت، اصلا مدرسه جنسش چیه. اینا روزهای اول شوق درس دادن دارن. شاید اینها هم موضوعاتی باشه که بشه بهش اشاره کرد. به طور کلی انتظاری که ما از شما همکاران عزیز داریم اینه که در آموزش و پرورش از امروز دست ما از این محصولات خودمون کوتاست. اگر شما به ما اجازه ندید، ما حتی اجازه دیدن اینها را هم در مدارس ندیم. دست ما کوتاست. اما دغدغه‌های ما فراوانه که اینها چه خواهند شد. دانشگاه فکر کار درست نیست. اگر خدای نکرده اینها از دست برن یا کیفی نباشن یا خوب عذاب در نیان، اصلا فلسفه وجودی دانشگاه فرهنگیان هم خدشه میگیره. بنابراین اولا انتظار داریم از شما برادران و خواهران بزرگوار که هر آنچه که از دستتون برمیاد برای تنظیم روابط این نوع معلمان با خانواده ها، با معلمان دیگر مبذول بفرمایید. هر چه که از دستتون برمیاد برای اینکه آن ذوق و شوقی که اینها دارن، امکاناتی لازم هست، نظرهایی دارن، اینها رو پروبال بدید، بذارید که به کمک شما بیان، ذوقشون کور نشه. هر آنچه که از دستتون برمیاد حمایت‌های معلمان با تجربه رو برای اینها فعال بکنید، در روش‌های تدریس، در قسمت‌های دیگه آموزش و پرورش. و نکته دیگه اینه که انتظار ما به عنوان دانشگاه فرهنگیان اینه که واقعاً بازخوردهای مناسب به ما بدید. از امروز شما می‌بینید که این معلم ما چه کاستی‌هایی داره، چه چیزهایی در مدرسه هست که ما او رو براش آماده نکردیم. این میتونه در بخش روابط اجتماعی باشه، میتونه در بخش روش‌های تدریس باشه، میتونه در همه چیز مواقع مختلفی پیش میاد که شما در اونها میبینید که این دانشجو در دانشگاه باید یه تعلیماتی میدیده. اینها رو ما ممکنه ازش بی اطلاع باشیم. بازخوردهای شما به ما، ما رو در بازبینی برنامه هامون، در غنی‌سازی برنامه هامون به ما کمک میکنه. اینها انتظاراتی است که ما میتونیم از شما داشته باشیم و عرض بکنیم که دانشگاه فرهنگیان به واسطه همین دغدغه‌ای که داره پای